rồi, nhiều lắm. Bà con
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو
چشم در راه کسی هستم، کوله بارش بر دوش، آفتابش در دست، خنده بر لب، گل به دامن، پیروز، کوله بارش سرشار از عشق، امید، آفتابش نوروز. قصه ساده است، معما مشمار. چشم در راه بهارم، آری چشم در راه بهار.
سال نو رسیده، عصر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چتر درخت دوا کن و ببارون، بگو که تا آخر شب بباره.
صبح را آغاز می‌کنیم با نام دوست. جنبش عالم همه با یاد اوست، آن خدایی که عشق را در ما نهاد. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. مردم عزیز و شریف ایران، زمستون آخرین حرفای خودشو روی آخرین برگ از آخرین شاخه آخرین درخت نقاشی میکنه و لای پنجره یخ کرده اسفند میگذاره. بهار پشت دره، حالش خریدنیه، اومده هممونو مبتلا کنه و چند روز دیگه با فروردین ناز میکشه و با فروردین دل میبره. مثل بهار باشیم، گاهی ابری باشیم، گاهی بارونی، گاهی سرخوش، گاهی آفتابی. سر صبحی اگر خونه هستیم پنجره رو باز کنیم، آخرین حرفهای زمستون رو تو آغوش باد بشنویم و بگیم که زمستون داریم کم کم فراموشت میکنیم و با بهار داریم عاشقی میکنیم. بهار رو باید رویید، بهار رو باید طور زندگی کرد که انگار تکرار نشدنیه. خدا رو شکر میکنیم از بین پرشمار شبکه های رادیویی با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو همراه هستید. اگر پشت فرمون خودروتون هستید و دیگه فکر میکنم کلان شهرها، حالا به ویژه تهران، خیلی هم ترافیک نباشه که بگیم تو ترافیک صبحگاهی موندید. هوا هم تقریبا از اون سوز زمستونیش افتاده و تقریبا خنک هست. حالا باد بهاری گاهی هست و گاهی نیست. الهی که صبح یک شنبه 26 اسفند ماهتون رو با خوشی و روی خوش و دل خوش شروع کرده باشید و انشالله با همین خوشی هم به سال تحویل وصلش بفرمایید. امروز در مجله صبحگاهی صبح گفتگو میخواییم سراغ گیلانی های عزیز بریم، مردمانی که در جنوب غربی دریای خزر زندگی میکنند و با یک مساحت بالغ بر فکر میکنم 14-15 هزار کیلومتری، نزدیک 2,500,000-600,000 نفر جمعیت رو این منطقه سرسبز و زیبا در دل خودش جای داده. گیلانی هایی که این ایام دیگه مثل استان های دیگر شمالیمون میزبان شهروندان مختلف شهرهای مختلف کشورمون هستن. گفتگو خواهیم کرد با مسئولین محترم این حوزه. گزارشگر عزیزمون رو خط ارتباطی میاد و توضیحاتی رو درباره استان گیلان میده، آمادگی مردم برای پذیرایی از مهمانان و مسافران و گردشگران. گفتگوی هم با نماینده محترم مجلس در حوزه استان گیلان خواهیم کرد. سراغ میوه خواهیم رفت و از میوه و مرکبات خواهیم پرسید. حتما روزهای گذشته رصد کردید یا به گوشتون خورده که از دیروز میوه تنظیم بازار شب عید توزیع شده یا توزیعش آغاز شده. فکر میکنم تا 4-5 عید ادامه پیدا بکنه. خب به قیمت تنظیم بازار و به قیمت مناسب تا همون تقریبا تا 4-5 عید هم هست. از بعد از اون مرکبات قیمتاش مقدار فرق میکنه. اگر میخواید خریداری بفرمایید تو همین تاریخ امروز تا مثلا 3-5 به اندازه‌ای که تو ایام نوروز میل بفرمایید از مرکبات این فصل خرید بفرمایید به قیمت مناسب. و سراغ دو موضوع دیگه خواهیم رفت. بحث وام مسکن هست که یه جورایی زوجهای جوان تازه ازدواج کرده رو با چالش مواجه کرده. هزینه های بالای خرید اوراق مسکن، چون اینها پول که ندارن بیان پس انداز بکنن و قادرت هم باید اوراق بخرن، اینه که یه چالشی برای زوجهای جوان وجود داره. سراغ کاغذ هم خواهیم رفت. بحث و گفتگوی هم درباره کاغذ خواهیم داشت. من خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه فراموش کردم در تلیعه برنامه میلاد حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما مردم عزیز تبریک و تهنیت و شادباش بگم. الهی که همه شادی هاتون کنار این مناسبت میمون و خجسته و پربرکت مضاعف بشه. بله، به همه عزیزانی که اسمشون جواده حتما امروز عیدی بدید، چون یه جورایی که میگن جواد از جود میاد و بخشندگی، به بخشندگی این امام انشاءالله که درهای رحمت الهی به روی همه ما باز بشه و بخشیده بشیم و نتیجه اون بخشودگی هم شادی دلهامون باشه. سامانه یه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035، تلفنمون هم 2786 1035. خوشحال و خرسند میشیم اگر نظر یا پیشنهادی دارید با این دو پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. اگر از خودروتون پیاده شدید و خواستید عازم جایی بشید و خواستید دلتون خواست این مجله صبحگاهی رو دنبال کنید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو از طریق گوشی های هوشمند دنبال کنید. با ما همراه باشید با موضوعاتی که خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله تا ساعت 8:25 انشاءالله برسیم که به همه موضوعات بپردازیم. همراه ما باشید، خواهش میکنم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میگن سر صبحی آدم این میخواد یه حرفایی بزنه، حالا هوای بهاری داره، هوا یه خیلی مشکل و چالشی هم مردم دارن، میان بیرون یه هوای خوب بهشون که میخوره، اینطور حالشون خوب میشه. اما مشاله اینقدر به هم برآمیختگی و آشفتگی در سیاست ها و در اقدامات اجرایی آدم میبینه که واقعا نمیتونه سکوت کنه و کوتاه بیاد. اینکه به زوجهای جوان وام میدن برای اینکه خونه بخرن، یه زمانی مثلا شاید حدود 14-15 سال پیش کمی بیشتر وام ازدواج یه سهم قابل توجهی از قیمت خونه رو به خودش اختصاص میداد. مثلا شما یه خونه میخریدید مثلا 32 میلیون سالای مثلا 80-82 تا حتی تا 83-84 یه وام مثلا 12 میلیونی میشد 34-35%، نزدیک 40% قیمت خونه رو به خودش اختصاص میداد. حالا از 12 تا 18 میلیون هم میشد اون موقع وام گرفت. اما الان تو مثلا پایتخت، حالا قسمت های میانی شهر، میانی به پایین، کمی از میانی به بالا، مثلا یک خونه 40 متری الان متری مثلا 12 میلیون و بلکه 15 میلیون گاهی خیلی فروش میشه و وام مسکن چندان چنگی به دل نمیزنه برای کسی که بخواد زندگیشو تازه شروع بکنه. این یه طرف. بعد وقتی میخوان وام بگیرن از بانک مسکن، خب جوونه، تازه ازدواج کرده، سپرده ای نداره که یک سال صبر کنه برای خرید خونه. بعدم توی این مملکت اگر صبر کنی قیمت ها اینقدر افزایش پیدا میکنه که پشیمون میشه از صبری که کردی. بنابراین مجبور میشن برن از فرابورس اوراق مسکن بخرن و برای یک وام مثلا 100 میلیون تومانی، 20 تومن هم جواله، باید مثلا 240-250 تا برگ اوراق از فرابورس بخرن برای بانک مسکن که همین نزدیک حدود 13 میلیون تومان هزینش میشه. یعنی 120 میلیون وام میگیری، نزدیک 13 میلیون باید اوراق بخری از بانک مسکن. خب این قاعده شه، اما آخه چرا انقدر زیاد؟ آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، استاد محترم دانشگاه، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن، و آقای دکتر محمد کیانپور، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، دو میهمانی هستند که روی خط ارتباطی اومدن و میخوایم درباره این موضوع ازشون سوال کنیم. آقای دکتر بوغوزیان، خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
مدام سلام عرض میکنم خدمت کلی شنوندگان و دستندرکاران برنامه خوب شما.
متشکرم. آقای دکتر کیانپور، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه شما و رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بوغوزیان، چقدر واقعا این روال خرید اوراق از بانک مسکن، میدونم که یک روال قانونی است که شاید چند سالی است اعمال داره میشه برای خرید وام مسکن، اما چقدر این روال منطقی است؟ یه جورایی خب کسی نمیتونه سپرده گذاری کنه، این راهش هست، اما مبالغی که دریافت میشه یه جورایی توان جوانان، به ویژه زوجهای جوان رو میگیره برای خرید مسکن. راهی وجود داره که کم هزینه تر باشه گرفتن وام مسکن از بانکی که بالاخره مونوپول این حوزه است دیگه، مونوپول گرفتن دادن وام برای خرید مسکنه؟ و الان هم الحمدلله رب العالمین 500 میلیارد تومان در ماه وارد این بانک میشه به خاطر بازگشت اقساط مسکن مهر.
بله، ببینید، این که مشکل بخش مسکن ما چیست؟
بله.
الان مسکن ما دچار رکود تورمی است.
همینطوره.
یعنی من خودم معتقدم که برای هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده و ناچارن هم سازنده ها این رو یه قیمت کالا منتقل میکنه، یه قیمت بله. محصوله.
درسته.
یعنی که تا حالا با اینکه مسکن تلاش خودش رو کرده و این رویه جواب داده بود. بگیم تا پارسال
بله.
این افزایش قیمت مسکن اونقدر نبود که این وام ها نتونه جواب بده و قدرت خرید افراد هم برای باز پرداخت این پاسخگو بود.
صحیح.
ولی با این جهشی که افزایش پیدا کرد و در کنار این افزایش سایر قیمت ها باعث بله. شد که کلاً در نه تنها در بخش مسکن، سایر بخش ها هم این هزینه ها باعث بیشتر در واقع کاهش قدرت خرید فرد شد.
بله.
در همه زمین ها این فرد نتونست جواب بده. اینه که خب مسلماً مثلا متوسل میشه به بخش وام مسکن و خرید اوراق.
بله.
میشه در اینجا ما اگر بخوایم بگیم که پاسخ خواهد بود، من معتقدم که نه. یعنی تا مادامی که ما هزینه ساخت مسکنمون بادا باشه و هزینه یه بازپرداخت اون که همون حالا نرخ سود تحصیلات هست
بله.
و زمان بازپرداخت عملا این نمیتونه در آینده نزدیک این مشکل در واقع جوانان ما و بله. دور جوان رو حل کنه.
بله. ممنونم، همراه ما باشید آقای دکتر بغزیان. آقای دکتر کیانپور.
بله.
خیلی خوشحال شدیم قبل از حالا حدود یکی هفته ده روز پیش بود یا حد اکثر 15 روز پیش بود اعلام شد که وام ازدواج زوجهای جوان افزایش پیدا کرد به 15 میلیون اگه اشتباه نکنم، زوجین میشه 30 میلیون تومان. خب بالاخره میگن یه آبی در روده میگرده و یه مقدار روده رو گرم میکنه، گرچه کمک چندانی نمیکنه. حالا شاید مثلا دو قلم سه قلم از اقلام مثلا زندگی یک زوج جوان رو بتونه تأمین کنه این مبلغ، حالا بسته به سریقه شون و نوع انتخابشون یکی دو قلم اضافه یا کم میشه این مبلغ برای خرید اقلام زندگیشون. خب این تصمیم خوب مجلس بود که حتی فشارم آورد، اصرارم کرد رو این که این وام ازدواج افزایش پیدا بکنه. خب این اتفاق مثلا 5 سال پیش وام مثلا چقدر بود؟ 1 میلیون بود، 2 میلیون بود، نهایتا 5 میلیون بود. ظرف 5 سال اتفاقی در اقتصاد ما افتاده که 30 میلیون تومان برای زوج جوان پول خرد محسوب میشه. حالا این زوج میخوان زندگی رو هم شروع کنن. تحلیل آقای دکتر بغزیان رو هم جناب علی شنیدیم. اگر قرار باشه تو این روال یه تغییری اتفاق بیفته، آیا مجلس میتونه ورود کنه یا بانک مسکن خودش بایستی شرایط تغییر بده؟ بانک‌ها یه شرایط ایجاد کردن. آقای دکتر کیانپور، دیگه شما جناب علی میدونید ما بارها هم در این باره با شما گفتگو کردیم. شما توی بانک میرید وام میگیرید، میگه آقا 100 میلیون سپرده بذار، مسدود میشه، بهت 100 میلیون وام میدیم با مثلا سود 16 یا 18%. میگم خب اگه من 100 میلیون داشته باشم بذارم بانک، دیگه آخه تو سرم چماق خورده که بیام مسدودش کنم و از تو 100 میلیون بگیرم، تازه 16% بهت بدم، بعد این 100 میلیونم بمونه تو بانک تا زمانی که من اقساطشو بپردازم. یعنی یک معادلاتی رو گاهی اوقات طراحی میکنن، آدم به عقل مثلا نظام بانکی شک میکنه یا فکر میکنه یه جایی داره زندگی میکنه که مردم انگار عقل ندارن اگر یه همچین کاری بکنن. آقای کیانپور، این رویه رو چطور میشه اصلاحش کرد به نظر شما؟
از اون نظر از بطوره همونطور که حضرت علم به درستی فرمایش کرده، خب قدرت در واقع خرید این زوجهای جوان خیلی پایین اومده و ما همیشه توقعمون از وام بانک مسکن یا وام مسکن، چون الان معمولا بانک اختصاصیش بانک مسکنه که
بله. تحصیلات رو بله مونوپول همین حوزه است دیگه. بله
احسن. ببینید از نظر من بین 60-70% قیمت خرید یک خانه با الگوی ما مصرف مشخص
بله.
باید در واقع همین تحصیلات باید پوشش بده. حالا از نظر فرمایش کرده 30-35%،
ولی بیشتر از این فکر نمی‌کنم باشه آقای دکتر.
بله
30% هم نیست باور کنید.
آره ولی واقعیتش اینه که باید یه طوری باشه که بتونه حداقل 60-70% رو بتونه تحصیلات رو پر کنه، ما بقیش رو متقاضی بیاره.
خب
اما الان این نسبت بنا به فرمایش هم حضرت عالی هم باز هم این زیر 20% رو الان پوشش
بله،
و این باعث میشه که بیاد و از خرید خانه منصرف بشن
بله.
و از اون طرف بازار اجاره بها رو بازار اجاره مسکن رو تو فصلی که معمولا از اول خرداد شروع میشه تا مثلا اواسط مهر اون رو داغ میکنه.
بله.
افزایش بیرویه رو اون بر خواهیم داشت.
بله.
حالا من خیلی رو مثلا میشستم حتی از مسئولان خودم رفته برای وام مسکن.
بله.
یک سال گذشته الان میگه واقعا من هیچ کار نمیتونم کنم، گذاشتمش همونجا مونده و هیچ اقدامی واقعا در جهت خرید مسکن.
بله.
یه مسکن 560 متری که درسته. هر سال تمامش کرده واقعا امکان پذیر نیست.
آخه اوراقش هم وقت باطل میشه های دکتر کیان.
بله اوراقش هم باید باطل میشه، اوراقش هم مجموعه بده داخل بازار، اون هم باز هم میبینی که یک شرایط دیگه براش ایجاد میکنن.
بله.
اما هم کمیسیون عمران همکاران من همه در نظرشون بر این بارها و بارها جلسه گذاشته شده با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک مرکزی و اعلام شده که باید این نرخ سقف تسهیلات واقعا باید تغییر پیدا کنه که
خوب.
این تغییر جدیدی هم که پیدا کرد شاید در راستای اون پیگیری بود.
یعنی مجلس میتونه این فشار وارد کنه یا نه اینا برمیگرده به آیین‌نامه های داخلی بانک ها؟
نه نه، مجلس حتما این رو دوباره حتما پیگیری خواهد کرد.
خوب.
به کمیسیون عمران و شورای و کمیسیون اقتصاد و پیشنهاد حتما خواهیم داد به شورای پول اعتبار
درسته
از طریق بانک مرکزی یک تجدید نظر و یک بررسی مجدد در اون سقف تسهیلات مسکن صورت بگیره.
آقای دکتر ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. نمایندگان محترم مجلس در شورای پول و اعتبار عضو ناظرند، عضو اثرگذار نیستند. یعنی میخوام بگم به پیشنهاد تغییر رویه اتفاق میفته.
کمیسیون عمران و در کمیسیون عمران حتما هم از طریق کمیسیون اقتصاد پیشنهاد میدیم به بانک مرکزی، پیشنهاد میدیم به وزیر اقتصاد که این رو بفرستن اونجا و رسیدگی بشه و متناسب با قدرت خرید مردم هم سقفش واقعا تجدید در شکل بگیره و هم اینکه تلاش کنیم که اون باز پرداختش متناسب با در واقع قدرت پرداخت متقاضیان باشه به طوری که حداقلش این تغییر سقف تسهیلات و اون باز پرداختش و نحوه پرداخت اون بتونه شرایط رو ایجاد کنه که رغبت ایجاد کنه تو متقاضیان، وگرنه اگه این کار رو ما انجام ندیم چه بسا ما دوباره در بازار اجاره مسکن شاهد یک جهش باشیم و واقعا مشکلات عدیده ای را ایجاد کنه.
بله.
و کمیسیون عمران هم واقعا قابل بر این هستش که
اینو در دستور کار دارید یا اینکه نه میخواید که در دستور کار بذارید آقای دکتر؟
نه دو سه بار تا الان در دستور کار قرار گرفته.
خب.
در 6 ماه گذشته.
بله.
باز هم به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر. آقای دکتر بوغزیان،
بله،
این رویه که آقای دکتر کیانپور میگن افزایش سقف تسهیلات مسکن باز با خرید اوراق باز یه تفاوت ایجاد میکنه، یعنی ما هرچی سقف وام رو بالا ببریم و خود به خود بستری برای تقاضاهای منطقی زوجهای جوان یا مسکنی قومی ها ایجاد میکنیم قیمت اوراق هم همینطور بالا خواهد رفت. الان نمیدونم 50,000 تومان 53,000 تومان هر ورق اوراق فرابورسی که به فروش میشه اونم به همون میزان بالا میره، امکان تغییر در این شرایط وجود داره یا نه اون اوراق چون تو فرابورسه در واقع از مکانیزم عرض و تقاضای بازار تبعیت میکنه و باز این مبلغ بالا میره، یعنی 120 میلیون تومان وام و بحث جعاله اون نزدیک 13 میلیون تومان بایستی زوجهای جوان نزدیک 13 میلیون 12 میلیون 800 900 هزار تومان باید هزینه بکنن چون نمیتونن پسندازی بکنن برای یک سال آینده بخوان وام بگیرن، از طرفی با این مبالغ نمیتونن وام بگیرن، اگر صبر کنن دو دوره 6 ماه هم اوراق باطل بشه دیگه امکانه زنده کردن اون اوراق نیست، یعنی این پول دقیقا میسوزه. آقای دکتر کیانپور مثال زدن که یک سال گشته و پیدا نکرده. باز از طرفی جدای از بحث اجاره بها که زوجهای جوان معمولا فراری ازش، اطراف کلان شهرهای ما مثلا تهران، کرج، در تهران مثلا خونه دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده، تو مثلا کرج و شهرهای اقماری اون سه برابر، مثلا زمین یا خونه متری 1 میلیون تومان به 3 میلیون تومان رسیده به ویژه واحدهای با متراژ کم. خب اگه ما مجلس اقدام کنه تأثیر بگذاره در افزایش سقف تسهیلات مسکن دوباره به تابستان که می‌خوریم دوباره افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد. به نظر شما بهترین و منطقی ترین راه پیشنهاد آقای دکتر کیانپور یا فکر می‌کنید راه دیگری هم وجود داره برای اصلاح این رویه؟
ما از دو جنبه می‌تونیم به این معقوله در واقع برخورد کنیم. از جنبه افزایش تقاضا در برای مسکن همین چیزیست که ما بیان تحصیلات رو افزایش بدیم، بعد حالا به نوعی قیمت و اوراق رو بتونیم حالا کاهش بدیم که اون خودش بحث بازار فرابورس رو داره و از و تقاضای خودش رو. و همطوری که اشاره کردین و همیشه من معتقد بودم که همین هست، چون با افزایش وام مسکن بعد با کاهش مثلا نرخ تحصیلاتش هم باعث میشید که اون قسمت قیمت مسکنی که حالا تا اون موقع ثابت بوده یا بود این افزایش پیدا کنه. یعنی همون افزایش وام مسکن فرض 10 میلیون افزایش بدید، نرخ تحصیلات هم کمی کاهش، این توسط خود فروشنده این گرفته میشه. یعنی عملا خود زوج جوان دیگه دارن یه هزینه اضافه میدن. یعنی کاش که اصلا ما وام مسکن افزایش نمیدادیم و قیمت مسکن
چیکار میکردیم؟ چیکار میکردیم؟
من معتقدم که ما بعد از جنبه عرضه مسکن وارد قضیه بشیم.
آخه عرضه مسکن که دست دولت که نیست،
برای ساخت ارزانتر، برای راحت، برای تغییر خود اون حالا سلاح شدن نیست، بخش خود ترکیب مسکن. یعنی مردم توی خود کلان شهرها کسی نمیاد یه 50-60 متری بسازه و این رو عرضه کنه. من بودم باید برن تو هومه و خیلی هم به اون سلاح مثلا قناعت نمی کنه، یعنی برای پاسخ زندگیشون نیست. همین هم که فرمودید اونجا هم درصد رشدش بیشتر از خود کلان شهر هست. یعنی که یک حالا بگیم نظارت روی بخش قیمت گذاری یا برای بخش مالیات،
یعنی قیمت مسکن باید قیمت گذاری بشه.
یا آقا ما مالیات مسکن رو افزایش بدیم،
خب
بعد از اونم هزینه سازنده بالا میره و این منتقل میشه به خود خریدار.
درسته.
اینه که ما من راحت رو در
عرضه مسکن میبینید،
عرضه مسکن کمک به کاهش هزینه ساخت و اون تغییر اون حالا متراژ مسکنی است که ساخته میشه.
خب میشه الان مثال بزنید که ما هزینه ساخت رو چطور میشه کم کرد؟ مثلا تو مسکن مهر اومدیم قیمت زمین رو حذف کردیم، قیمت مصالح که دست باز در واقع حوزه تولید و عرضه، الان وقتی اقتصاد تو رکود باشه تولید اونم با چالش مواجه هست، با اینکه همه چیزش داخلیه اما بالاخره در رکود دیگه. من نمیدونم حوزه مصالح ساختمانی با چند درصد ظرفیت دارن کار میکنن، اما میدونم که اون حوزه هم الان تو رکود هست. بحث پروانه و جواز و این چیزا هم پیشتر مطرح شده به عنوان یک سیاست که مثلا شهرداری ها بیان هزینه ساخت و جواز ساخت رو از اون طرف بگن. خب شهرداری هم چون درآمد پایدار ندارن از این جهت باز با چالش مواجهن. یعنی هر تصمیمی میخوام تو این زمینه بگیریم یه گرهی یا یک مجهولی تو این معادله وجود داره. چطور میشه این کار کرد و البته شدنی هم باشه با پیشنهادی که جناب عالی میفهمه دکتر بغضیان؟
خب تو بخش هزینه ساخت همون اشاره کردید به بخش مصالح.
خب
ما مشکل تولید کننده مصالح ما چیست؟ الان میگه هزینه تولیدم بالا رفت. خب بعد میگردیم به اینکه هزینه تولیدش از بابت برق و گاز و آب و حالا میره سراغ مواد اولیه. بنابراین یه اشاره میکنه آقای نزبری هم دارد. این خب وقتی که ما فرض کنیم 20 فروردین پارسال بازار ارز به این صورت به هم خورد، خب این تبعاتش تا مسکن و خیلی چیزای دیگه سرایت
کرد. نمیدونم الان چطور میشه این هزینه ها رو کم کرد. راه حل عملی
مشکل تولید کننده رو حل کنید.
خب چجوری؟ مثال بزنید آقای دکتر.
حالا
چون قیمت برق و اینا که شما گفتی، اینا قیمت انرژی الان کشور ما تکلیفیه. یعنی ما بهایی که برای انرژی میپردازیم کشورمون تکلیفیست، پس برای این بها خیلی سنگین نیست برای تولید کننده.
نه، اون که مسلما نسبت به بقیه مسائلی که استفاده خب. مواد اولیه که استفاده میشه.
خب دیگه چه مواد اولیه است که میشه کمک کرد به تولید کننده هزینه تولیدش رو پایین بیاریم؟
حالا همین موضوع اینه که اونا بهانه میکنن به بخش افزایش هزینه ساخت، هزینه تولید محصولشون.
درسته.
آیا رسیدگی که این زمینه شده این مثلا این دلیل رو خیلی موجه دیده
بله.
یا اینکه از یک فرصت استفاده شده برای افزایش قیمت هاشون؟ یعنی فرض کن از شیرالات گرفته، از شیشه بله. گرفته، از